متصل بشن روی وب سرویس جدیدی، درسته؟
الان 6 ماهه داره در این حوزه سازمان های دیگه دارن با خودشون رو دارن با ما هماهنگ
میکنن. خب الان شما میگین 6 ماه همه هم پای کارن، ولی میگه همه هیچ چیزی نمیگه.
بحثی که در رویه واردات ما طراحی کردیم، ما در رویه واردات در حوزه گمرک تمام است. الان داریم تک تک سازمان ها این باگای احتمالیشون داریم برطرف میکنیم که در هر چه سریعتر به ما ملحق بشن.
یعنی الان قسمت قسمت با شما برم چون یه خورده اینجا گیر نکنیم. الان شما سامانتون رو جدید کردید، درسته؟ بله. سامان قبلی کلا گذاشته شده کنار
در گمرک غرب تهران. بله،
در گمرک غرب تهران فقط با سامانه جدید داریم کار میکنیم، درسته؟ بله. بقیه گمرک ها کی میان رو سامانه جدید؟
بقیه بعد از این که دستگاه های دیگه ما 100% باید مطمئن بشیم که دستگاه های دیگه در زمانی که
وارد هستن
کالا مشکلی برای مردم ایجاد بشه.
با توجه به اینکه گمرک به همه جا وصله، طبیعتاً اگه بقیه به شما وصل نشن عملا کاری انجام نشده.
بله، ما میخوایم برای مردم ایجاد بشه.
زمان بندیتون با این دستگاه تا کی؟
زمان بندی که ما طراحی کردیم هر ماه هر هفته
در بله. این که جلساتتونه، جلسات بالاخره یه بازه زمانی براش گذاشتین دیگه. بله. مثلا یه سال این کار انجام بده.
در رویه وارداتی که طراحی شده دستگاه ها به ما اعلام کردن.
چقدر؟
یه مقداری دستگاه ها در واقع یعنی تاخیر دارن که دارن به خودشون میرسونن. یعنی زمانی که من الان دقیق بخوام بگم در واقع به صورت دقیق نمیتونم، ولی که چون دستگاه ها مشکل خودشون.
یه خورده دقیق و یه خورده حدودی به ما بگین.
حدود
ببین چون الان گفتین 6 ماه کار تا الان پیش رفته، درسته؟
ما یعنی حالت بدبینانش این که در 6 ماه آینده باید دیگه در رویه واردات ما تموم شده باشه.
در 6 ماه آینده
کامل، یعنی ما در واقع چون من از طرف دستگاه دیگه نمیتونم قولی بدم، از طرف خودم آماده است. این دستگاه گمرک، سامانه گمرک در رویه وارداتش آماده است،
ولی حداقل 6 ماه دیگه طول میکشه بقیه دستگاه
هم، ستاد مرکز مبارزه با قاچاق هم، دستگاه نظارت.
خیلی.
اما اون چی که از دستگاه دیگه، اگر دستگاه دیگه یه ماه آینده بگن آقا ما تمامی، ما از خودمونه، ما میتونیم دستگاه
دیگه. الان این شد که 6 ماه کارو پیش بردی، 6 ماه دیگه هم زمان میخواین که میشه
در رویه واردات.
خب ارتباطتون با فوری کارشناس
حوزه هم ولی بحثی که من میخواستم اشاره کنم فقط این اشاره ای که دوستان هزینه هایی که رانندگان اشاره داشتن.
آره این همه کارتخانه و اینا رو حالا برمیگردم ازتون میپرسم، اگر نگهداری ممنونت میشم. آقای فوری سلام بر شما، بفرمایید که یک سال برای اینکه همه این دستگاه بیان، به لحاظ اینکه به هر حال همه کارهای نرم افزاری در حوزه صادرات و واردات پایان‌نامه مرزی گمرکیه، یعنی تا گمرک اینجا به مشکل بخوره همه به مشکل خوردیم، بفرمایید یک سال برای اینکه همه دستگاه بیان زمان زیادیه یا زمان کمیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان محترم برنامه و همه بینندگان عزیز و خدا قوت هم میگم خدمت عزیزان. عرض به خدمت شما که من اگر اجازه بفرمایید یه مقداری مسئله رو، چون اول یه کلمه‌ای بخوام جواب سوال شما رو بدم، به نظرم خیر اگه اتفاقاتی نیفته و بخواد با همین، یعنی مسئله اهتمام مدیریتی به نظر من خیلی نیست، مسئله یه مقدار ریشه دارتر و اساسیه و اینطور نیستش که اگر مثلا یک سری مدیران بسیار خیرخواه بیان و تلاش بکنن بتونن این مسئله رو حل بکنن. یه مقدار مسئله به لحاظ ریشه دار بودن کار رو سخت میکنه. ببینید شما همین الان وقتی که بحث رو مطرح فهمیدی شروع کردید، از مسائل زیرساختی شروع کردید که حالا آسفالت نشده، نمیدونم ایکس ری نیست و این نوع مسائل. یکم رفتیم جلوتر، بحث سامانه مطرح شد، این که مثلا بهرا سامانه ها قطع میشه، سامانه ها به هم دیگه متصل نیستن و تو بحث فرایند در واقع ما میتونیم بگیم که یه مسئله خیلی جدی برخوردای سنیقه‌ایه، این که ما در واقع روزها و بعضا هفته ها معطلی دارن رانندگان ما برای تردد از مرز. این یک مسئله نیستش که واقعا با مثلا یه اهتمام مدیریتی بشه اینو در مثلا سطح حالا همین دوستانی که تشریف آوردن تو برنامه، مثلا از رئیس گمرک، رئیس راهداری، واقعا مسئله سطحش خیلی بالاتر از این.
چقدر بالاتره؟ تا کجا بالا باید بریم؟
مسئله به نظر ما در سطح خود رئیس جمهور مطرح میشه. یعنی حالا من عرض میکنم خدمتتون که به چه صورت هست داستان. ببینید الان چیزی که در واقع مطرح میشه بحث مدیریت واحده. مدیریت واحد یعنی چی؟ یا مدیریت یک باشه یعنی چی؟ یعنی که مثلا ما یکی از این دستگاه ها رو بگیم این میشه مدیر پایانه و بقیه دستگاه حرف اینو گوش میکنن، همه موظفن که حرف این دستگاه رو گوش کنن و کاری که این گفته انجام بدن. آیا هیچ موقع راهداری حاضر شده بود مثلا اگر گمرک بشه مدیر، آیا راهداری حاضر هر چی که گمرک گفت راهداری قبول کنه، بگه من هیچ مشکلی ندارم، هر چی تو بگی من سمعاً و طاعت رو اجرا میکنم همون، یا برعکسش، یا دستگاه‌های دیگه که حالا تو سطوح حالا یکم بالاتر هم باشن. ببینید اون ریشه دار بودن مسئله که خدمتتون عرض کردم و اگه بخوایم یه مقداری بازش بکنیم، می‌بینیم که ما در درجه اول در خانه‌های مرزیمون به شدت تعارض منافع داریم. در سطح افراد، در سطح دستگاه‌ها تعارض منافع وجود داره.
میشه یه خود جزئی تر برای بینندگان بفرمایید؟ یعنی منظور تعارض منافع کی کجا؟
بینندگانی که در واقع از مرز عبور میکنن میبینن این برخوردهای سلیقه‌ای که میشه.
در گزارش که دیدیم ماشاءالله کارت خان زیاد پول هزینه میشه اما درست خرج شدنش نکته داره.
بله. یه بحث دیگه بحث تعدد مراجع هست.
نه الان تعارض منافع رو یه خورده مثال میزنید چون گفتین تعارض منافع وجود داره بین کی کدوم دستگاه؟
والا همین دستگاهی که هستن همشون در واقع به نوعی با هم دیگه وارد رقابت میشن دیگه. یعنی هر کی احساس میکنه اون یکی جاشو تنگ میکنه و سعی میکنه که حالا به نوعی جای خودشو بازتر بکنه و اینکه این دستگاه دارن جای خودشونو تنظیم میکنن با هم دیگه در واقع اون اختلالی که ایجاد میکنه دودش تو چش راننده میره و تجارت و اقتصاد کشور.
این ماده 57 که قرار بود حل بکنه چی؟ اون
بله من عرضم همینه. حالا اگه اجازه بدید من یه مقداری حالا مرحله به مرحله این بحثو جلو ببرم.
بفهم.
عرض خدمت شما پس یه بحث تعارض منافع داریم ما، یه بحث تعدد مراجع داریم. یعنی مراجعی که سیاست گذاری میکنن و بخشنامه صادر میکنن برای پایانهای مرزی ما زیاده.
مثل
مثلا وزارت سمت میتونه بخشنامه بده، سازمان ملی استاندارد بخشنامه میده، خود هیئت دولت بخشنامه میدن،
وزارت جهاد کشاورزی،
وزارت امور اقتصاد دارایی، سازمان مالیاتی، دیوان عدالت اداری و دستگاه مختلف، خود گمرک. و یه تعدد مراجع سیاست گذار داریم ما اینجا برای پایین. این خود این موضوع باعث میشه که این بخشنامه وقتی که با هم دیگه همسو نیستن، این خودش باعث میشه که امکان مقررات گریزی پیش بیاد. یعنی بستر مقررات گریزی یکیش همین داستان است، یعنی که دستگاه کاملا طبق قانون حرف همدیگه رو گوش نمیکنن، کاملا طبق قانون با هم دیگه هماهنگی ایجاد نمیکنن. یا یه بحث دیگه بحث فقدان اقتدار اجرایی، یعنی وقتی که مسئولینی که تو پایانهای مرزی هستن و باید تو پایانهای مرزی کار بکنن، باید حرفشون در واقع برش داشته باشه، اونجا بتونن یه کار رو جلو ببرن. پس ما این رو در سطح، حالا این بحثی که خدمتتون عرض کردم، این سه تا چالشی که عرض کردم، ما این چالش ها رو میتونیم در سطح سیاست گذاری ببینیم. یعنی ببینیم که ما پس مسئله اصلیمون، نیروی چالش اصلیمون تو سطح نیروی انسانی شاید نباشه، تو سطح زیرساخت شاید نباشه.
خب جمع‌بندی میفرمایید فقط لطفا.
جمع‌بندی بنده این هست که ما اگر میخوایم در واقع این مشکل حل بکنیم، در درجه اول باید بتونیم ساختار سیاست گذاری برای پایانهای مرزیمون رو درست کنیم.
چجوری؟
از طریق حالا چجوریش میشه این که از طریق من این عبارت مسئله شما رو میخوام اصلاح بکنم، بگم مدیریت واقعی یا مدیریت یکپارچه، مسئله درستش اینه ما باید دنبال مرجع سیاست گذار فرابخشی واحد باشیم.
کجاست اونجا؟
بله این در واقع خب به خوبی تو برنامه هفتم الحمدلله این در امینش دیده شده. کجا؟ ستاد ملی گذر هست، بند علف ماده 57 قانون برنامه هفتم که شما ابتدای صحبتاتون بهش اشاره فرمودید. چه وظیفه‌ای داره این ستاد؟
خب یه نکته بود که میگفتم مثلا اینو وزارت راه مثلا تقاب دبیر خونش بشه وزارت راه، بعد از اون ور یه انتقادی مطرح شد که اگه بشه وزارت راه، خب امین الانش هم مثلا بخش زیادی از کارا ذیل وزارت راه داره انجام میشه. درسته
این ستاد بله یکی از در واقع نقطه ضعف بزرگ این ستاد، این ستاد از جهات مختلف عالیه، این ستاد از جهات مختلف میتونه مسئله سیاست گذاری برای پایانهای مرزی رو حل بکنه. چرا؟ چون که اقتدار اجرایی داره، رئیسش رئیس جمهور، درگاه رئیس جمهور معاون اول هست و همه دستگاه اونجا تبعیت میکنن، اختیار عزل و نسل داره، اختیار توبیخ داره، هر دستگاهی که حرفش نکنه اون در واقع میتونه این کار رو انجام بده، به لحاظ اجرایی در واقع میتونه پاسخگو بکنه همه دستگاه رو. دوم این که به لحاظ نگاه راهبردی، این نگاه راهبردی نسبت به تغییرات نظم اقتصادی منطقه رو داره. همین الان شما ببینید توی اخیرا بحث ترکیه که مطرح شد که اون گرفتاری در واقع واسه راننده ها پیش اومد که دفعه اول ما نیست، دفعه آخر هم نخواهد بود. اما این چالش ها رو به خصوص تو شرایط در واقع تغییر نظم که الان تو منطقه داره رخ میده، احتمالاً باز هم باید تجربه بکنید.
خب این الان این ستاد الان کجای کاره؟ شما خبر دارید؟
اول نکته این ستاد و چابکی داره و میتونه در واقع مرتب جلسات رو تشکیل بده و افرادی که تو این جلسات حاضرن در سطح وزیر امور خارجه، وزیر راه، وزیر اقتصاد، از خدمت شما وزیر دفاع و تو این سطح و دستگاهی هستن که در واقع تو این بحثای تعاملات منطقه‌ای و همسایگی ما کاملا میتونن نقش‌آفرین باشن و تعیین کننده.
خب
ولی یه مشکلی که داره که ما گفتیم که فرابخشی باشه، این صدا فرابخشی است، منتها این ضعف متاسفانه این که دبیر خونش الان در ستاد وزارت راه گذاشته شده این رو داره. حالا ما امیدواریم که وزارت راه تو این زمینه یک حسن تعامل خوبی داشته باشه و در واقع مشکل ایجاد نکنه.
استاندار چه نقشی داره؟ چون ما الان به هر حال رئیس استان استاندار دیگه، ما یکی هماهنگی که انتظار میره مثلا در یه استانی دستگاه همین باشن با استانداری تو این ستاد گذرم بفرمایید که
بله استاندار خب این ستاد ملی گذر قرار نیست مدیریت بکنه پایانه رو، ستاد قراره که پایانه رو براش درست سیاست گذاری رو کنه. مثلا هر بخشنامه هر دستگاهی میخواد بده از کانال ستاد بگذره، مثلا شورای ساماندهی موادی ورودی خروجی، گمرک، این هر بخشنامه‌ای که میخوام بدن بعد از دستگاه متعدد هر کدوم میخوام اول که بعد از کانال در واقع ستاد ملی گذر عبور بکنه. و استاندار نقشش چی میشه؟ استاندار اینجا میتونه در واقع بیاد این مصوبات و این بخشنامه‌ها و این اتفاقات و این تصمیماتی که ستاد ملی گذر برای پایانه گرفته رو اینا رو مطالبه بکنه. از
همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم به لحاظ هماهنگی، چون همه صحبت کردیم گفتیم تعداد دستگاه زیاده دیگه، به هر حال هماهنگیش در استان به نظر میرسه که استاندار میتونه نقش پررنگتری داشته باشه، درسته؟
یعنی اون بحث اقتدار اجرایی که خدمت شما عرض کردم که ستاد داره در واقع میاد پایین میرسه به استاندار.
خیلی ممنون.
در اونش نماینده رئیس جمهور به نوعی نماینده دولت دیگه در واقع تو استان.
بله.
اون اقتدار اجرایی در واقع از طریق، ولی خب خود استاندار نباید جداگانه سیاست گذاری بکنه واسه پایان.
بله درست. خیلی متشکرم از شما آقای حبیبی. جنبندی شما رو داشته باشیم در خصوص اینکه تو گزارش دیدیم خیلی کارتخوان و اینا زیاد بود، پول زیاد میگرفتن، ولی خب اون چالش ها هم با هم دیدیم، مشکلات هم با هم دیدیم و شنیدیم. چقدر از اینا قانونی بود، چقدرش غیر قانونی بود؟ شما سر زدین به مورد غیر قانونی هم برخوردین؟
بله، ببینید من یک نکته رو اصلاح بکنم در صحبت های معاون محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای که اشاره کردند اونجا بازارچه هست و مسئولیتش با استان و استانداری، در صورتی که اونجا 5 تا مرز رسمی اشاره کردم، یا بارانداز یا بازارچه که اشاره کردن، نکتهش اینه که میگن مسئولیتش با استانداریه. میخوام عرض کنم که اونجا مصوبه دولت و مرز رسمیه، وقتی که مصوبه دولت باشه و مرز رسمی باشه مسئولیتش با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایه که به هر حال بیا زیرساخت‌ها رو اونجا فراهم بکنه. ببینید اون تعددی که جناب علی اشاره کردید کاملا نکته درستیه که باید به هر حال اینا سامان پیدا بکنه. ما حاصل صحبت عزیزان میتونیم در سه تا بخش به هر حال و سه تا موضوع خلاصش بکنیم، یکی سیاست گذاری درست بشه، یکی بحث اینه که ما مدیریت یک پارچه و واحد اونجا داشته باشیم که بنده باز روش اصرار میکنم، و نکته بعدی که زیرساخت‌ها اونجا آماده بشه. الان زیرساخت‌ها متولیش چیه؟ بیشتر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و گمرک جمهوری اسلامی است که این زیرساخت‌ها رو بیان فراهم بکنه. اگه این زیرساخت‌ها آماده بشه، یه نمونه من عرض کردم، شما به عنوان مثال در مرز پرویزخان که مهمترین مرز رسمی ما برای صادرات به کشور عراق هست، یه ایکس ری داره که روزانه بین 100 تا 170 دستگاه رو میتونه پذیرش بکنه و به هر حال کالاش صادر بشه به، در صورتی که اگه ایکس ری به هر حال پیشرفته سالمی باشه، این تعداد کامیون به هر حال ساعت‌ها در صف نمیمونه و به راحتی میتونه شبان روز تا 1000 کامیون رو هم با کنترل بکنه و از مرز خارج بشه. یا بحث نارضایتی رانندگان که در فیلم به درستی بهش اشاره شده بود، بحث محل استراحتشون بود، بحث پارکینگشون بود که اینا متولیش مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
کارتخان چی شد؟
هر کس بر اساس کارتخان، ببین کارتخان هم این که بخواد متعدد باشه و متنوع باشه، همون بحثی که من عرض کردم که شما اشاره کردید که این بحث به هر حال شاید جای دیگه باید بهش پرداخت، من اون بحث مدیریت واحد رو باش اصرار دارم که این کارخانه باید به هر حال به این تعداد
نه الان موضوع غیر قانونی هم اونجا بود بشه. چون خیلی گلایه من بودم گفتم مبالغ اضافه بر سازمان گرفته میشه، شما هم اینو تایید میکنید یا نه؟
ببینید اون گزارش این چنینی به دست من نرسیده که غیر قانونی به هر حال اونجا مبلغی به هر حال اخذ میشه، اما اینکه متعدد هست و رانندگان ناراضی هستند، این برای موضوع صحت داره و باید این تعدد کارتخوان ها و اینکه به هر حال به مراجع مختلف رانندگان بخوان مراجعه بکنند و پرداختی داشته باشند، این زمان به هر حال سفر رو و این که باعث میشه که یه کامیون شاید ساعت‌ها در صف بمونه تا بخواد پرداختی داشته باشه، بله این
متشکرم از شما،
آزار میده و اونجا جای نگرانی است.
بازدید بعدی شما از این ارزم بازورشون پایانایی که در گزارش بهش اشاره شد کی خواهد بود که همکاران من همراه شما بیان ببینیم چقدر از کار پیش رفته و پیگیری شده و اصلاح شده؟ ایشالله.
ببینید من متعاقب اون بازدیدم عرض کردم با رئیس سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در تهران ملاقات داشتم برای همین موضوع.
خب
که به هر حال
تا کی گفتم برطرف میکنن
و ببین ازشون خواستم که در سریع‌ترین زمان ممکن حضور پیدا بکنن و اونجا تصمیم گیری بکنن و مسئولیت بدن به مدیران استانیشون.
حالا کسی اومده از این دو تا دستگاهی که شما ازشون درخواست کردین؟ کسی اومده؟
بله
اومدن، یعنی کاری پیش رفته؟
نه خیلی حالا حضور پیدا نکرد.
خیلی متشکرم از شما.
نه اونا هنوز حضور. بله
خیلی متشکرم از شما حبیبی استانداری کرمانشاه. خب ما تقریبا یه 4 دقیقه کمتر فرصت داریم، 2 دقیقهش برای آقای نقدی، 2 دقیقهش هم برای آقای هدایتی. آقای هدایتی گفتن بیشتر کارهای زیرساختی و چالشایی که دیدیم به عهده شماست، خب به هر حال پایانای مرزی موضوع حل زیرساختش به عهده شما. شما کی رفتین کرمانشاه آخرین بار برای مرزا؟ کی سر زدین؟
من هفته پیش بازدید از مرز باشماق و مرز کردستان داشتم.
نه اینا که تو گزارش هم دیدیم نرفتی؟
نه از کرمانشاه رد شدم به مرز پرویزخان آخرین بار فکر کنم 4 ماه پیش.
اون قسمت هایی که گردن راهداری تو همین یه موضوع مرزی که گزارش رو با هم دیدیم کی برطرف میشه؟ اونایی که گردن شما سوای استاندار گفتن شما باید انجام بدین.
عرض کردم ببینید ما من قانون رو صحبت کردم، ما که فراتر از قانون که نمیتونیم صحبت کنیم یا نظر شخصی. نکته ای که اتفاقا یکی از چالش های مدیریت مرز هست همین چیزیست که تو همین برنامه هم به نظر من خیلی مشهود بود.
بله
و اونی که هر کدوم از یک زاویه داریم به موضوع نگاه کنیم، ولی اون چیزی که فصل خطاب هست قانونه. ببینید الان مثلا مرزهای شوشمی و شیخ سلر رو که دیدید حالا تو همین استان کرمانشاه، اینا از اول به صورت بازارچه‌ای بودن، یعنی اینا یه گذرهای مرزی بودن شکل گرفتن، یه تجارت محلی شکل گرفته بود، بعد حالا دو طرف دولت‌ها اومدن اینو ارتقا دادن به مرز رسمی بین‌الملل. پرویز خان هم به همین شکل بوده، یعنی اون زمانی که به هر حال اول بوده این گذر تجارت بین مرزی محلی بوده و به هر حال بازارچه و بارانداز بوده، بعد که پایین به مرز میشه مرز رسمی بین‌المللی طبق توافقات و پروتکل‌های بین‌المللی، اون چیزی که به ما ابلاغ می‌شود در قالب شورای ساماندهی است، طرح مشخص داره، محدوده مشخص داره و اون چیزی که ما اجرا کردیم خارج از اون قانونا به عهده ما نیست، مسئولیت یعنی حتی دستگاه نظارتی ممکنه برخورد بکنن با این موضوع.
به قول خودتون الان مشکل همینه دیگه، یعنی الان دودش داره تو چش صادرکننده و راننده.
شما برید اونجا
کل فرآیند صادرات میره، ولی استانداری میگه شما این شما میگه استاندار
قانون داریم. ببینیم اصلا بحث اشخاص نیست،
هر کدوم از بزرگوارا
اشخاص نیست، اون خیلی مشخصه. حالا قانونم عرض کردم من مراجع مشخص مشخص کرده که کی مسئوله. نکته ای که اینجا هست جناب آقای بزرگ نسب، ببینید ما تعدد قوانینی که در مرزها داریم یکی از ریشه این مشکلات همینه. یعنی شما هر کشور همسایه دیگه ببینید یک معنی مرز یک معنی داره، یه متولی داره و یه قانون داره. ما در کشور یه قانون داریم برای مرزهای رسمی، یه قانون داریم برای بازارچه‌های مرزی، یه قانون داریم برای مناطق آزاد و هر کدوم از اینها توشون اون تعارض و تضادی که جناب آقای فوری اشاره کردن ریشش بخشش برمیگرده به اینکه قانون‌های متعدد، مسئولیت‌های متفاوت و هیچ کم گردن نمیگیره قضا خودش.
خیلی متشکرم از شما. آقای نقدی شما هم جنبندی بفهمید، گفتن که یه دونه دستگاه ایکس رای اونجاست منم مثلا که خراب.
من در پایان واقعا تشکر میکنم از صدا و سیما که واقعا به این موضوع بسیار اساسی و حیاتی پرداختن. ما به خاطر اینکه برسیم به اون در واقع اهداف کمی سنجی که در قانون برنامه هفتم تعریف کردیم،
مثلا این تایید میکنه اونجا کلا یه دونه ایکس رای داریم؟
نه یه دونه داریم و یه دونه ما الان در واقع خرید کردیم، یعنی با شرکت دانشمندان در حال نصب هست، یعنی آماده سازی برای بحث ساخت و برای نصبش هستش که ما
این اتفاق میفته.
این ما بحثی که هست الان دارن حد اکثر ما بتونیم در 4-5 ماه آینده نصبش، ما منتظر اون زیر ساخت و ساخت و یه بحث زمینی نبودیم که خود استاندار کامل در جریان هستن، اون مشکل حل شد.
5 ماه دیگه اون عمل میشه.
حد اکثر ما در واقع اون شرکتی که هست قرار شده چون
5 ماه دیگه یه دونه اضافه میکنه.
اضافه میشه و حتی دنبال این هستیم که بتونیم زودتر پورتابل هم طراحی بکنیم انجام بدیم. ما
در این زودتری که مثلا
اگر بشه بعد ما گفتیم اصلا به صورت موقت بتونیم از جاهای دیگه، یعنی از شرکت ها، چون بحث دستگاه ایکس حداقل هر دستگاه 250 میلیارد تومان هزینه شه، ما از بخش خصوصی خواهش کردیم.
کارخانه خوب میکشید یه خورده از اون
کارخونه ارتباطی با گمرک نداره. من الان اتفاقا اشاره میکنم آنچه که در بحث قوانین مقرر صادرات مطرح گمرک بحث صادرات فقط عوارض اینم سالکالا اون بعضی از کارتخونه هاست که واقعا باید بررسی بشه دستگاه نظارتی بعضی از بحث‌ها محلی و منطقه‌ای بوده که واقعا باید برخورد بشه بحث اصلی ما فقط واقعا باید بهش پرداخت بشه چون در قانون برنامه هفتم فقط بحث گذر و ترانزیت اشاره شده ما بحث سیاست‌گذاری و مدیریت واحد مرزی در تمام موضوعا لازم داریم
که پیگیری خواهیم کرد یه برنامه هم راجع به اون خواهیم داشت خیلی متشکرم از همه مهمانان برنامه همه بینندگان همه شنوندگان برنامه میز اقتصاد صحبت کردیم دو تا وعده هم داشتیم که تا 5 6 ماه دیگه تغییر بکنه حتما در این فاصله قرارگذاری صدا سیما پیگیری این موضوع خواهد خیلی متشکرم از همراهیتون آخر هفته خوب باشید باشی باشی باشی.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها، رادیو اقتصاد. آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی به نشانی بجوی.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. توقعاتی که در امر اقتصاد گاهی ابراز می شود توقعات بی جایی نیست. ما با این امکانات وضع اقتصادیمون باید خوب بشه. البته موانعی هست، این موانع رو در نظر باید داشته باشیم. بعضی از موانع بیرونی است، مثل همین تحریم‌ها، تهدیدها، محدودیت‌های فراوانی که وجود داره، سختگیری‌هایی که در کار تجارت ما، در کار به دست آوردن امکانات لازم برای تولید ما سختگیری هست، که سختگیری‌های جدی وجود داره. گفتم من یه وقتی یه تشکیلات ویژه‌ای ایجاد می‌کنن برای اینکه مراقبت کنه که ایران در کجا میخواد سرمایه گذاری کنه، با کجا داره معامله میکنه که برن جلوشو بگیره. یعنی الان یه چنین کارهایی چند ساله که داره انجام میگیره. این موانع وجود داره. البته همین موانع را هم میشه هم کم کرد، هم میشه کم اثر کرد. بعضی از همین موانع در کنار تأثیرات منفی، تأثیرات مثبت هم داشته. اینجا آمدن تولید کنندگان و کارآفرینان کشور تو حوزه نیه با بنده ملاقات داشتم، تعدادشون در 15 نفر صحبت کردن. بعضی از اینها صریحا گفتن که اگر چنانچه این تحریم نبود ما این پیشرفت رو نمیتوانیسیم به دست بیاریم. اینو صریح اینجا گفتن. چون دستمون از بیرون کوتاه بود فشار آوردیم به فکر خودمون، به توانایی خودمون، به اینجا رسیدیم. یعنی بنابراین گاهی هم همین موانع اثر مثبت میبخشه و کمک میکنه به کشور. لکن بعضی از موانع هم انصافا موانع درونی خود ماست. کمکاری داریم، بی‌دقتی داریم، مثلا یه مواردی کم انگیزگی نشون میدیم، گاهی دچار آفتهای شخصی میشیم، آفتهای روحی میشیم. مدیر اگر به فکر محبوبیت طلبی باشه، به فکر جلوه کردن در چشم افراد باشه، مسئله کار را، اهمیت کار را در نظر نگیره، خب این ضربه میزنه دیگه. اینا برکت کار را از بین میبره. به فکر مناسب آینده باشه. امروز در یه منصبی قرار داریم، جوری حرکت کنیم که خودمون رو آماده کنیم برای یه منصب بالاتر، خب این ضربه میزنه. اینجور فکر کردن، اینجور کار کردن، اینجور حرکت کردن ضربه میزنه، برکت کار را از بین میبره. اینا هم جزوه موانع کاری ماست.
امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
چشمهای کارون تا گیسوهای گیلان، زیبای چار فصلم خونه سبزم ایران، از زنده رود عاشق تا تخت جمشید پارس، آبی تر از آسمون خلیج همیشه فارس، آبی تر از آسمون خلیج همیشه فارس. هر جا که پا میذارم من یک ایرانی هستم، خونه سبزم اینجاست، خونه دل بستم. هر جا که پا میذارم من یک ایرانی هستم، خونه سبزم اینجا، به این خونه دل بستم، به این خونه دل بستم. که از بهشت شهر خوب خراسان، هر جای دنیا باشم تو قلب و فکرمی تو، میخونم عاشقونه تعبیر شعرمی تو. از مردمان خوبت خونگر مثل خوزستان، یه تیک از بهشت شهر خوب خراسان، هر جای دنیا باشم تو قلب و فکرمی تو، میخونم عاشقونه تعبیر شعرمی تو، میخونم عاشقونه تعبیر شعرمی تو. هر جا که پا میذارم من یک ایرانی هستم، خونه سبزم اینجاست، به این خونه دل بستم. هر جا که پا میذارم من یک ایرانی هستم، خونه سبزم اینجاست، به این خونه دل بستم، به این خونه دل بستم. هر جا که پا میذارم من یک ایرانی هستم، خونه سبزم اینجا، به این خونه دل بستم، به این خونه دل بستم.
میخوای پولت تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. عرض یه چشم هم زدن هر جا که خواستی بره جا بجاشه، جاش امن باشه، نشه که ازت جداشه، فقط کاریزما جاشه. صندوق و بورس درآمد ثابت از گزینه هاشه، تموم این گزینه ها میشه تو گوشی جاشه، فقط کاریزما جاشه. خلاصه هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر رو خیس بود، تو باز بیگرد بتوان.